بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 462 صفحه 20. فیحتمل ان یکون معطوفا علی معایش و فیه ایزن التعمل الثانی من غیر جریان نکته. گفتیم که در آیه و جعلنا لکن فیها معایش و من لستم لهو برازقین، یک احتمال این است که من لستم لهو برازقین از باشد بر لکن، و یک احتمال این است که از باشد بر معایش. از بر لکن رو توضیح دادیم و درش تأمل داشتیم. چون درش تأمل داشتیم گفتیم فیحتمل، حالا که در عطوه بر لکم تعمل داریم پس احتمال می دهیم که عطوه بر معایش باشد، وقت معنایه می شود. ما برای شما دو چیز قرار داریم در زمین، یکی معایش، یکی من لستم لهو برازقین. هم وسایل زندگی به شما دادیم، هم عهد و عیال در اختیار شما گذاشتیم. خب ظاهرش اینه که عبارت خوب بود، مثلا مشکل نداره. علی ایشون میفرماد این هم تمام نیست، چون معایش یعنی وسائل زندگی یا آنچه که در زندگی انسان کمک میکنه. آیا عهد و عیال در زندگی به انسان کمک نمی کنه؟ اونا کمک میکنه، پس اونا هم داخل در معایش هست. معایش به معنای وسائل زندگی یا چیزهایی که به انسان در زندگی کمک میکنن. اگر این باشد عهد و عیال هم در زندگی به انسان کمک میکنن، پس اونم داخل در معایش. بنابراین من لستم لهو برازقین رو اگر عطف بگیرید بر معایش، همون اشکالی که در لکم داشتیم در اینجا باید میشه. ما در لکم دو تا تأمل داشتیم. یک تأمل این بود که گفتیم نمیتواند مفعول جعل نباشد. تأمل دوم این بود که من لستم لهو برازقین در لکم داخله و لکم شامل من لستم لهو برازقین است. این تأمل دوم در این توجیه دوم هم جاریست. شما میگید در توجیه دوم که من لستم عطف است بر معایش. خب این من لستم همونطور در لکم داخل بود، در معایش هم داخل بود، چون معایش یعنی آنچه که به شما در زندگی کمک میکنه. خب عهد و عیال هم به ما در زندگی کمک میکنه، بس داخل در معایش هست. و همون توجیهی رو باید بکنید که در اون اولی کردید، یعنی باید بگید که عطف خاص بر خاص، عطف خاص بر عام، یا یه جوری اون عام رو اختصاص بدید به یه امور دیگری و این خاص اختصاص بدیم به یه امور دیگری تا حتی مباین بر مباین بشه. بالاخره همون توجیهاتی که در اون فرض شدین در این فرض هم باید بکنید، با این تفاوت که در اون فرض می توانستید اشاره بگیرید من لستم لهو برازقین رو که برای این نکته ای گفته شده، اون نکته رو در این فرض دو در این توجیه دوم دیگه نکته اجرا کنید. در توجیه اول شما من لستم لهو برازقین رو می تونستید اشاره بگیرید به این که داره دست میکنه توهمی رو که رازقین داشتن یا مرزوقین داشتن، همچنین توهم درباره حیوانات رو رفت میکنه. این نکته رو شما در توجیه اول داشتید، در توجیه دوم این نکته رو ندارید. چون در توجیه اول اینطور میگفت ما برای شما و کسانی که شما رازق اونها نیستید معایش قرار دادید، یعنی معایش رو برای هر دون گفت قرار دادید، حتی برای اونه که لست کنید لهم برازقین. اما در توجیه دوم نمیگه معایش رو برای اینه قرار دادید، میگه معایش رو برای شما قرار دادید و اینا هم یکی از ما اینا هم مثلا برای شما قرار دادید. توجه کن در توجیه اول میگه ما معایش رو برای من لستم لهو برازقین هم قرار دادیم، و اون نکته به دست میاد که معایش رو ما بر اینا دادیم، چه حیوان باشد چه عهد و عیال باشد، معایش همونتو که برای شما گذاشتیم برای من گذاشتیم، از شما به اینا روزی ندادید، معایش اینا رو همه رو ما دادیم. اما در توجیه دوم وقتی ما من لسم لهو برازدین راحت میگیریم بر معایش، معنیش این میشه که ما به شما دو چیز دادیم، یکی معایش دادیم یکی من لسم لهو برازدین دادیم. این دیگه من لسم لهو برازدین رو به شما دادیم نمیگه ما بهشونم معایش دادیم تا بگیم که رازقش ما هستیم، نمیخواد خدا بیان کنه که ما رازقش هستیم، فقط میخواد بگه شما رازقش نیستید. ولی چون معایش براشون اثبات نشد نشده با این توجیه دوم، معنای این میشود که ما به شما معایش دادیم، به اونا نمیدهی دادیم، وقت در نمیاد از آیه که توهم رفع بشه. توهم این که من دارم مسائل زندگی این عهد و عیال فراهم میکنم، اینو دیگه آیه رفع میکنه، در حالی که در توجیه اول دفع میکرد. پس همون اشکال دوم و تأمل دومی که ما در توجیه اول داشتیم در توجیه دوم هم داریم، به اضافه این که در توجیه اول اون نکته رو رعایت کرده بودیم که اون نکته در توجیه دوم رعایت نمیشه، یعنی اشکال در توجیه دوم قوی تر میشه چون همون اشکال است بدون اینکه نکته وجود داشته باشه. بعد توجیه میکنن میفرمند مگر اینکه ما این چنین بگوییم که مراد از من لستم لهو برازقین اولاد است. البته اولاد به عنوان نمونه رزق میشه، اولاد یعنی عهد و عیال، ولی به این خاصه اولاد یا عهد و عیال توجه نشده که اونها کمک زندگی هستن برای ما، به این توجه نمیکنه. اگه به این توجه کنیم من لستم لهو برازقین داخل در معایشه، چون معایش یعنی کمک زندگی، اینا هم کمک زندگی هست، یعنی عهد و عیال هم کمک زندگی هست. اما اگر ما من لستم لهو برازقین رو عبارت بگیریم از اولاد و بقیه، اما کمک زندگی بودنشون رو لحاظ نکنیم، اینا دیگه داخل در معایش نمیشن. وقتی داخل در معایش نشدن اصل مباین بر مباین میشه، مشکلی که در توجیه اول داشتیم دیگه پیش نمیاد، روشن نمیاد. پس اشکال در این توجیه دوم هست مگر این که این توجیه که هست شدیم بگیم که در این توجیه که هست شدیم توجه دارید، نه فقط نمیخواد بگه که من لستم لهو برازقین رو بر عهد و عیال هم کن، خب بر عهد و عیال هم میکنیم، میخواد بگه هم بر عهد و عیال هم کن، هم معین بودن اونها رو ندیده بگیر، معین زندگی بودنشون ندیده بگیر. اگر معین زندگی بودنشون رو ملاحظه کنی اینا میشن معایش، داخل میشن در معایش. اما اگر معین زندگی بودنشون رو لحاظ نکنی دیگه داخل در معایش نمیشن، اصلاشون در معایش اشکالی نداره. صفحه 462 هستیم، صفحه 20 هم فیختمل ان یکون این من لستم لهو برازقین معطوف بر علی معایش، این احتمال هست. بعد میگه وفیه ایزن، یعنی در این احتمال هم اشکال داریم، ایزن یعنی همون که در احتمال قبلی اشکال داشتیم. این توجیه مثل توجیه قبل اشکال داره، که اشکالش چیست؟ التأمل الثانی وفیه ایزن التأمل الثانی، تأمل ثانی که در توجیه اول داشتیم در اینجا میاد. اصلا در توجیه اول دو تا تأمل داشتیم، یکی تأمل داشتیم در این که لکم مفعول دوم باشه برای جهلا، یکی هم تأمل داشتیم و گفتیم که من لستم لهو برازقین مشمول لکم هم هست، یعنی لکم شامل او هم هست. این تأمل ثانی بود، این تأمل ثانی تو این توجیه دوم هم میاد. و فیه ایزن تأمل ثانی یعنی اگر عرض بگیرید من لستم لهو برازقین رو بر معایش، گفته میشود که معایش شامل من لستم هست و من لستم مشمول معایش هست، همون اشکال دومی که ما در توجیه قبل داشتیم. من غیر جریان نکته‌ای که در توجیه اول جریان پیدا می‌شد اینجا جریان پیدا می‌کنه و اشکال شدیدتر می‌کنه، چون اونجا باز بالاخره اگر یه امری مشکل شده بود یه نکته‌ای در کنارش به دست می‌آمد، اینجا همون مشکل رو در این نکته هم نداره. الا ان یکون می‌خواد توجیه کنه، که در الا ان یکون میگه هم من لستم به لهو برازقین رو هم کن بر عیال، هم به معین بودن اونها در عشق و زندگی توجهی نکن، ولی اگه توجه به معین بودنشون بکنی اینها هم داخل در معایش میشن، اشکال برمیگرده. اما اگر اونها رو معین زندگی ندیدی اینا دیگه داخل در معایش نیستن، وقت جدای از مایش میشن حملشون بر مایش میشود حمله و اصلشون بر مایش میشود اصل مباین بر مباین که دیگه اشکالی نداره الا ان یکون این ملسون لهو برازقین به نسبت الا منفیهم مثل الاولاد. این یه مطلب و مطلب بدیل و لا ینظر، یعنی در حالی که لا ینظر الا حیثیت الاستعانت به این فیلم میشه نظر نمیشود به این حیثیت که ما در معیشت از اینها کمک میگیریم، به این حیثیت نظر نشود. اون تنها اولیش کافی نیست الا ان یکون به نسبت الا بعض منفیهم مثل الاولاد، این کافی نیست برای توجیه و برای رفع اشکال. اون بعدی هم باز زمین میکنید ولا یونزد، یعنی در حالی که لا یونزد مجموعه میشود توجیه و از بین برنده اشکال، مجموعه اشکال رو از بین میبرد. نه اون قسمت اول از الا ان یکون تا فتح عمل یک توجیهه، مجموعه یک توجیه. تموم شد. یه مطلب بعدی میخوام بگیم که من در اینجا در من لستم لهو برازقین حمله بر انسان ها شد و حمله بر حیوانات شد. چون ما گفتیم من لستم لهو برازقین یعنی اولادتون، کنیز و عبدتون، همسرتون، بعد اضافه کردیم حتی حیواناتی که در منزلتون بهشون آزوده میده یا در منزل و در جدید، همه اینها رو مشمول من قرار دادیم. خب اگر قائل شدیم که من بر غیر زبل و غول هم اطلاق می شود هیچ اشکالی نیست، من رو بر انسان ها اطلاق شدیم، بر حیوانات رو اطلاق شدیم. اما اگر قائل شدیم که من بر زبل و غول اطلاق می شود، در اینجا باید بگوییم چون زبل و غول غلبه داده شدن بر غیر زبل و غول، من در موردشون بکار رفته و الا من رو نباید در حیوانات بکار داریم، مگر اینکه ما اون زبل و غول رو که مقصود از من قرار میدهیم غلبه بدهیم بر غیر زبل و غولی که اونها مقصود از من هستن. وقت در چنین حالتی میتونیم من رو بکار بریم. اگر طرف حیوانات رو غلبه دادیم ما بکار میبریم، طرف انسان رو غلبه دادیم که این هم مناسب است چون انسان قوی تر از حیوانه باید غلبه داده بشه، پس وقتی طرف انسان رو غلبه داده باشیم من بکار میبریم. بنابراین در قولی که میگوید من برای عاقل و غیر عاقل بکار میرود، احتیاج نداریم که قائل به تقلید بشیم، بلکه میگوییم من رو استعمال کرده هم انسان اراده کرده هم حیوان. اما بنابر قولی که میگوید من اختصاص دارد به انسان و زبل و غول، ناچاریم در توجیه آوردن این من قائل به تقلید بشیم، بگیم من رو هم اصلاح کرده بر انسان هم اصلاح کرده بر حیوان، ولی تقلیبا للانسان علی حیوان. پس تقلید در فرضیست که ما من رو برای زبات مقول تنها بدونیم، اونجا ناشاریم از تقلیب استفاده کنیم، خیلی احتیاج به تقلیب نیست. و فیه یعنی در این قول خداوند که فرمود من لستم لهو برازقین، تقلیب زبل و غول بر غیرشون انجام گرفته، اما در این تقلیب رو متقدیم علا تقدیر اختصاص من به هم، در صورتی که من اختصاص پیدا کند به هم یعنی به زبل و غول کما حوال مشهور، چنانچه این اختصاص مشهوره، اختصاص مشهور اگر ما با قول مشهور بخوام عمل کنیم ناشاریم به تقلیب قائل بشیم، و الا اگر قول مشهور قبول نکنیم تقلیب هم لازم نیست. فقول و زجاج تفریه بر مطلب قبلی، گفتیم که یحتمل ان یکون معطوفا علی معایش، احتمال دارد من لستم لهو برازقین عطف بر معایش باشد، ولی این عطف بودن اشکال دارد. حالا که اشکال دارد فقول الزجاج که گفته اجود الاقوال عطف علی معایش، این قولش محل تأمله، شما ثابت کردیم که اگر عطف بگیرید من لستم لهو برازقین رو بر معایش بازم اشکال هست. بنابراین این که زجاج میگوید اجود الاقوال العطف علی معایش، این حرفش محل تأمله. خب دو احتمال تا حالا گفتیم، یک احتمال این بود که من لستم لهو برازقین عطف باشد بر لکم، نه بر کم بلکه بر لکم. احتمال دوم این بود که عطف باشد بر مایش، حالا احتمال سوم میخوام بگیم که عطف باشد بر کم. من لستم لهو برادر، این عطف باشد بر کم. این هیچ ایراده از ایراده های گذشته رو نداره. فقط ایرادی که درش هست ایراد ادبیه، که ما عطف گرفتیم بر ضمیر، بر ضمیر مجرور بدون اعاده حرف جار، و این رو بعضی اجازه نمیدند. ایشون میفهمد که امتناع چنین عطفی ثابت نشده. درسته بعضی اجازه نمیدن، ولی نتونستن دلیل بر امتناعش بیارن، بلکه ما میدونیم که این چنین عطفی جایزه. فراء اشعاری رو انشاد کرده و مجموع البیان هم آورده، کشاف هم بعضی اشعار آورده، که در تمام اینها عطف گرفته شده بر ضمیر مجرور بدون اعاده جار. و چون امتناع این کار ثابت نشده، ما ملزم نیستیم که این موارد رو حمله بر ضرورت شعری کنیم، بلکه میگیم نه، با اینکه ضرورت در صورتی هم که ضرورت نباشد میتوانیم بر ضمیر مجرور بدون اعاده جار حسب بگیریم. حتی در بعضی قرائات بر ضمیر مجرور در قرآن، در بعضی قرائات بر ضمیر مجرور بدون اعاده جار عطف گرفته شده. بعضی گفتن این قرائات قرائات باطلیه. ایشون میفرماید وقتی امتناع این چنین عطفی ثابت نشده، ما جا نداره که قرائات رو باطل کنیم، قرائات قبول کنیم، همونطور که جا نداره که حمله بر ضرورت شعری کنیم. بعدن یه توجیه میکنن که اونجایی هم که ذکر نشده تقدیر بیده چه بیده، اونجایی که ذکر نمیشه حفظه رو تقدیر بیده. بعد اینو توجیه رو قبول میکنه، میگن اگه این توجیه نزا میشه لفظی که حالا این وقتی جسم عطف کنه. و یختمل العطف، یعنی عطف من لستم لهو برازدین علت زمیر مجرود فیلکون. خب این قلت که نمیشود عطف بگیری بر ضمیر مجرور بدون اعاده جار، قلت و ولم یثبت امتناع العطف علیه، ثابت نشده که عطف بر ضمیر مجرور ممکن است من غیر اعاده جار، بلکه وقت جوزه الفرا و انشد شعرا فی ذلک. انشاد با انشاء فرق میکنه، انشاد با انشاء، انشاء اینه که خود شاعر بیاد بخونه، قرائت کنه یا انشاء کنه. شاعر اگر بخونه میگن قرأ یا انشاء، اما که کسی دیگه شعر دیگری بخونه میگن انشده. فرا شاعر این شعر نبوده، ناقل این شعر بوده، لذا انشاء نمیگن یا قرأ نمیگن، انشده میگن. این قانونه در همه جا ملاحظه میکنه. و انشده شعر هم فیزالیک که نقل اون شعر رو مرحوم طبرسی در مجموع بیان. و جوزا کوفیون این چنین عطفی رو در حال سعه، یعنی حتی در غیر ضرورت شعریه. اونها هم استدلالشون به این علل اشعار منقوله تو بالکشاف و رزی، اشعاری که در کشاف و در شرح کافیه رزی آمده. وقیل به ذالک، به همین عطف، عطف بر مجرور بدون اعاده جار قائل شدن در قول خداوند و کفرون به و المسجد الحرام و تساءلون به و الارحامه بالجر، که هم مسجد الحرام رو به جر خونده معلوم میشه عطفش رفته بر ضمیر بهی، هم والارحام رو به جر خونده معلوم میشه عطفش رفته بر ضمیر بهی. این در قرائت حمزه است، در قرائت حمزه به جر خونده شده. و همین قرائت خودش معید عدم امتناع این عطف یا به تعبیر دیگه جواز این عطف. خب بعضی ها دو تا کار انجام دادن، حالا هر دو کار رو با هم یه جدا جدا، یه کار اینه که گفتن این قرائت باطل، یه کارم اینه که گفتن این چنین عطفی فقط در ضرورت شرعی است، در حال سری نیست. ایشون میفهمد اگر امتناع این چنین عطفی ثابت میشد این دو تا کار درست بود، ما میگفتیم حمزه اشتباه کرده در این قرائتش و همچنین اونجا که این چنین عطفی حاصل شده ضرورت شرعی است. اما وقتی ما دلیلی عقلی یا نقلی بر عدم جواز یعنی بر امتناع این عطف نداریم، ناچار نیستیم که اون موارد استعمال رو هم کنیم بر ضرورت شرعیه یا این قرائت حمزه رو باطل اعلام کنیم. اشکالی دارم
اولینی با خاطر این که ما خودمون اصلا از سماع عرب که یکیش همون قرائت هست میگیریم لغات نحو رو، این که ما بیان قرائت حمزه رو که یکی از قرائت سبع از خواهم باطل کنیم، ما حقا اینجور کاری
نداریم. از اشکالتون بر کسانی وارده که قرائت حمزه رو باطل کردن، مرحوم مرحوم حدیبی رو باطل نمی کنه.
میدونم میگه اگر که ما دلیلی داشتیم بعد جلالتشو باطل
میکردیم، اگر
دلیل
داشتیم
باطل نمیکردیم،
اگر دلیل امتناع داشتیم باطل نمیکردیم، اگر دلیل امتناع داشتیم باطل میکردیم. مگه اینکه بگید وقتی حمزه در قرائت کرده معلوم شد دلیل امتناع نداره،
برای
اگر دلیل امتناع داشتیم عقلی و نقلی ناشا بودیم باطل کنیم، اما حالا دلیل نداریم. به خود شما خود همین حمزه دلیل برای اینکه جایزه، قرائت حمزه دلیل بر جوازه، پس نمیتونی قرائت حمزه رو باطل کنی، تو باید استشهاد کنی. این فرمایش شما صادق رسان است. ایشون هم نمیخواد این حرف شما رو باطل کنی، میگه اگر دلیل بر امتناع داشتیم، دلیل عقلی یا نقلی، حالا اگر داشتیم ولی راه نداری، نقلش هم در اینجا نداری، نقلش هم راه نداری با وجود قرائت،
اگر نقلم داشتیم
اگر که اشکالی نداری، اگر ما چنین دلیل نقلی و عقلی و علیه این هست داشتیم کلام هم زدن میشیدیم.
مثلا میادیم هم قرمات ایشون وقتی انجام شده مثلا مخالف
چون
یکی از مطلبی که مثلا بدیهی عقلی
مثلا یک مطلب عقلی
که مثلا بدیهی عقلی، اگر داشته باشه مثلا مثلا با یک مطلبی
که
به نه مثلا صاحب شده مثلا نماز بفهم دو کچه
دفعه بمیشه تصور
وقتی فرض نداره اگر هم بی خود میگه. خب شما میگید فرض نداره، مورد نداره پس فرض نکنید. خب بله، ولی برای کسی فرض شده شما شده، یعنی میخواد مطلب رو ثابت کنه، میخواد بگه اصلا امتناع نیست، دلیل عقلی و نقلی نداریم، دلیل عقلی و نقلی برای امتناع نداریم، اگر داشتیم باطل میکردیم ولی نداریم، خودشون هم اعتراف داره که نداریم و به قول شما نمیتونی اون داشته باشی چون عقل اینجا را نداره، نقلا با خراب میشه این قرارت هم تو خودش دلیل و جوازی.
دلیل عقلی و این نداره، این معنایی که با تصور به این که با این قرارت جمع بکنید معنایی رو برای ما نشون که داد به جرده داد که این معنا با هیچ یک از اصول عقلی نمیسازه، اگرچه این آیه قرآنی باشه مثلا عقل رو به خود قرائت جنبش معنی بردونه، عقل من دوام عقل رو به این نحو خوندن این عبارت که داره معنای رو با توجه به جرم بودنش داره ما میرسونه.
آیا اصلا دوامت مندار بر رسولی و رسولی آیه هم هست که اگه به کس بکنن اشتباهشون این قرائت درست، اگه به خلق بکنن چون این هم به دعیل عقل درست داره بکنن این قرائت درست داره بکنن.
خوب حرفیه شما میخواد بگید که گاهی مفاد آیه با توجه به شهادت عقل اقتضا میکنه شما اینطوری بخونید، اگر اونطوری بخونید غلط، مثلا در اول سوره توبه براءت من الله ان الله بریء من المشرکین و رسوله باید بخونید، و رسوله اگر بخونیم حتی به مشرکی میشه غلط میشه، احمد نمیشه خدا از مشرکین و رسولش برایت داره. خب این عقل اجازه نمیده که از آیه استفاده بشه، چون عقل اجازه نمیده که از آیه استفاده میشه، پس عقل دلالت میکند بر این که کسره یه بر رسول باطله.
با این که دخول علای جازه یا عدم دخول علای جازه
ایشون هم بگه اگر در این قرائت جر هم عقل دخالت میکرد و ثابت میکرد که معنای آیه غلط شده، عقلا یه مطلب غلطی رو داره افاده میکنه، وقت ما ناچار میشونیم غلط حمزه رد کنیم. ولی در اینجا قرائت حمزه معنای باطلی رو بر آیه تحمیل نمی کند تا عقل حکم به مطلقانه قرائت کند یا حکم به امتناع کند. این هم حرف خوبی بد نیست، همش هم با اگر داره درست میشه دیگه، وقتی اگر باشه مشکل نداره. ولا دلیل علا عدم میشه، زمیر عدمی رو دو جور میتونی برگرد میگه، یه چیزا دلیل علا عدم جواز چنین عرشی، چون داشت رجب وزن کوفی رو، حالا زمیر عدمی رو برگرد به جوازی که از جواز فهمیده میشه. دلیلی بر عدم جواز این دلیل بر امتنان نداریم، دلیل برای امتناعی که این اصلی نداریم تا بخواهیم قرائت همزه رو باطل کنیم. این معنی اول که زمیر عدمی برای این میجم هست. ولا دلیل علا عدمیهی یعنی دلیل برای این جر نداریم، دلیل بر عدم این جر نداریم، که به عبارت دیگر دلیلی بر عدم قرائت این همزه نداریم. این هم میشه بود که اگه این دومی رو بگیم همون فرموش شما میشه، دلیل بر عدم، دلیل عقلی بر عدم جواز این جر نداریم، بلکه جر جایز است زیرا معنای آیه رو خراب نمی کند و معنایی که با عقل سکاک داشته باشد به وجود نمی آورد. ولا دلیل علی عدم هی عقلن و ولا نرلن حتی یضعف قرائت حمزه به جر، یعنی قرائتی که به جر کردی تضعیف شود. مع کونها متواترتن، با اینکه قرائت متواتره، کما فعلهو یعنی کما ضعفهو کشاف و القاضی، زمیر فعلهو به ضعفی که از یو ضعف فهمیده میشه برمیگرده، چنانچه این تضعیف رو کشاف و قاضی انجام دادن نسبت به قرائت همزه. ایشون میفهمد اگر از ممتنه بود یا اگر جری که اینها دادن ممتنه بود، ناچار بودیم بگیم که این قرائت قرائت اشتباه است. ولی وقتی نمیتونیم دلیل بر امتناع قرائت یا دلیل بر امتناع این جد پیدا کنیم، جا نداره که بگیم قرائت حمزه با این که متواتره ضعیفه. حتی یضعف قرائت حمزه به جد و یرتکب تمهلات البعید، یرتکب تمهلات البعید، این یرتکب حتی بر یضعف است. و شاهد بر اینه که ضمیر عدم هو رو باید به جواز عصف برگردن، به جواز این که این عصف برگردن، چون این عبارت مخصوص به قرائت حمزه نیست، به جاهای دیگه هم پرداخته، یعنی در موارد دیگری هم که این عصف واقع شده، ایشون میگه اگر عصف ممتنه بود موارد دیگر هم باید حمله بر ضرورت شدیه میشدیم. در حال سعه این که نتوی اجازه نمی دادیم، اگر دلیل بر امتناع عطف داشتیم هم قرائت حمزه رو باطل می کردیم، هم در جاهای دیگه و شاید ضرورت شریعه می کردیم. این معلوم میشه که داره می فرماد که اگر دلیلی بر عدم جواز داشتیم این کار می کردیم. اگر دلیل منظورش این باشه که دلیلی که دلیل داشته باشیم بر دلیلی بر عدم جر نداریم، بعد دیگه دلیل بر عدم جر نداریم تا قرائت حمزه رو باطل کنیم. دیگه نمیتونه بگه دلیل بر عدم جر نداریم تا ضرورتش تا جاهایی رو که عشق افتی و ضرورت شریع هم کنیم. از زمین عدمی رو به جواز برگردون چند چه اول از شده میشتره. حتی یضعف و حتی یرتکب تمهلات بعیده، یعنی اون تکلفات بعیده رو مرتکب بشیم، مثل این که بگیم ضرورت شریعیست یا مثل این که تقدیم بگیم حرف جر رو بگیم که در این جور موارد حرف جر و سر معطوف تقدیم گرفته می شود. حالا که تکرار نشده ما تقدیمش می گیم. اینا تمهلاته. ضرورت حمله و ضرورت شعری تمهله، این روشنه، اجازه توضیح نداره. اما تغییر زن حرف جر تمهله و تشلفه. این چرا؟ دو دلیل میاره. دلیل اول اینه که حرف جری که تغییر یفته میشه از معنا تغییر یفته میشه، اون حرف جر مقدس چه میتونه عمل کنه؟ شما بعد از ضمیر مثلا کفرون بهی و مسجد الحرام، بعد از ضمیر مسجد الحرام مکسور خوندی، یا در تسالم بهی و الانهام بر الانهام مکسور خوندی، کسش به چیه؟ به اون بهی مقدره؟ بهی مقدس چون کس بده؟ از نظر معنا بارو تغییر میگیریم، از نظر اعراب چون چون تغییر میگیریم، اون شعر مقدس چه عمل نمی کنه؟ از الجرولات عمل مقدرتا کما سر رحبه رسید. این اشکال اول. اشکال دوم، الا انهو یسیر و نزا لفظی هم. اگر شما تقدیم بگیرید نزا لفظی میشه. منش اینه که کسانی که این عطب و اجازه نمیدهند چون تقدیم نمیدهند، از تقدیم میگفتن اونها اجازه میدهند، اون کسانی که این عطب و اجازه میدهند چون تقدیم میگیرند، اگه تقدیم نمیگیرستن اونها اجازه نمیدهند. پس نزا در جواز عطف و عدم جواز عطف لفظی است. این نزا اینجا نیست، نزا یه جا دیگه است. نزا در این است که تقدیر بگیریم یا تقدیر نگیریم. اونی که تقدیر میگیره میگه عطف جایز، اونی که تقدیر نمیگیره میگه عطف جایز. پس اگر همشون تقدیر میگیرن همشون میگن جایز، نزا برطرف میشه. اگر هیچکدومشون تقدیر نگیرن همه میگن ممکنه، یعنی عطف ممکنه، پس بازم نزا برطرف میشه. نزای لفظی عبارت هست از اونجایی که نزا در اون موضع هیچ گفته شده نباشه، نزا در یه جای دیگه باشه، که اگر نزا رو اونجا حل کنیم در این موضع گفته شدن نزا برطرف میشه. این میشه نزا لفظی. در اینجا هم همینطوره. نزا در واقع بین این نیست که عدم که این از جایز است یا جایز نیست. نزا در این است واقعا که تقدیر بگیریم یا نگیریم. اون کسی که اجازه تقدیر گرفتن داده میگه که از درست، اونی که اجازه تقدیر گرفتن نداده میگه از درست نیست. بنابراین اگر همه متنازعین بگن تقدیر بگیر، همه متنازعین اگه تقدیر بگیریم میگن جایز، همه متنازعین اگه تقدیر نگیریم حرف جره میگن جایز نیست. پس متنازعین در باب عرش نزاعی ندارند، همه شون قائلند که در فرض تقدیر حرف جار عرش شایزه، همه شون قائلند که در تقدیر در فرض عدم تقدیر جار عرش شایز نیست. پس نزاع در عرش ندارند، نزاع در جای دیگه دارند. اونجا باید نزایشون رسیدگی بشه تا اینجا نزایشون حل بشه. پس اگر تقدیر رو مطرح کنید نزا میشه نزا لفظی. بعد دیگه نزا لفظی هم بید نزا لفظی این است که در این موضع نزا نخدند. حالا چه در موضع دیگه هم نداشته باشن، چه در موضع دیگه داشته باشن، شاید اونجا هم حل کنید. بله در این موضع نزا نداریم، در این موضعی که الان ما نزا رو داریم فرض میکنیم نزایی نیست، نزایی جدیه است، شاید اونجا هم نباشه ولی نزایی جدیه است، که اگر نزا رو اونجا از بین بردیم نزا اینجا از بین بیره. پس اینجا نزایی نیست، حالا جای دیگه نزا هست یا نیست این کار داریم، وقتی جای دیگه نزا هست اینجا نزا نیست. این میشه نزای لفظی. نزای لفظی اونجایی است که در مورد نزا کشف کنیم که نزایی نبوده، این میشه نزایی. بله؟ یعنی حرفشون یکی بیان، یعنی حرفشون علا تقدیرن یکیست. علا انهو یسیر و نزا لفظی، این علا انهو یسیر و نزا لفظی توجه کنید فقط مربوط به تقدیر حرف جر ها. گفت یکی از تمهلا تقدیر حرف جره و این تقدیر حرف جر تمهله. چرا تمهله؟ به دو دلیل، یکی از لا تعملون حرف جر مقدرتن، دومی که علا انهو یسیر و نزا لفظی و هوا ظاهره. این که نزا لفظی میشه ظاهره. و تقدیر و لغوان به حسب المعنا، یعنی و یسیر و تقدیر و لغوان حتی بر نزا لفظی، یعنی نزا یسیر و بسرش در میاد، و یسیر و تقدیر و لغوان به حسب المعنا. تقدیر به حسب لفظ درسته که میخواد بالاخره جاری باشه، اما بحث های معنی باطل، این معنی احتیاج بشنه لغوه نمیشه، احتیاج نمیشه بدون این که تقدیر بگیر معنی میشه شد. بله تقدیر میگیریم فقط برای این که مشکل عدبی برطرف بشه، و دیدی که مشکل عدبی هم به یه صورت اصلا نبود، اگر نظر نفسی رو بگیم و ظاهرا تموم شد و تقدیره و تقدیر لغوان به حسب معنا لازم نیست که تقدیر و زانانه لغو بشه و لم یثبت المنع اللفظی. انقدر ما تقدیر میگیریم نه برای اینکه معنا رو درست کنیم، برای اینکه اون منع لفظی رو برطرف کنیم، یعنی از نظر تلفظ و از نظر لفظ و ادبیات باید اینجا تکرار میشد و تکرار نکردنش ممنوع بود. ما برای اینکه این منع رو برطرف کنیم تکرارش نمی کنیم، تقدیرش میگیریم. ایشون میفرماد که تقدیر که به لحاظ معنا لغو شد، به لحاظ لفظ من ثابت نشده، منع از ثابت نشده تا شما برای اینکه این منع رو از بین ببرید تقدیر بگیرید. و لم یثبت المنع نفسی، منع لفظی و منع ادبی هم که ثابت نشد که شما برای رفع این منع تقدیر بگیرید. پس تقدیر از نظر معنا بیفایده بود، از نظر لفظ هم که کمکی نکرد، چون لفظ بدون تقدیر درست بود، نه اینکه بدون تقدیر باطل باشه و تقدیر بود درست کنه. بعد شاهد میره برای این که اصلا جایز بدون تقدیر حس بگیریم و از عاطفه تشار نکنیم. میفهمد و قول صلی الله علیه و آله، یعنی قول ما، قول یعنی قول ما که میگوییم صلی الله علیه و آله، این قولیش مشهور، ما کثیرا این قول رو میگیم، همه مونم میگیم، مستفیزه، حتی شاید بتونیم بگیم متواتره، به طوری که لا یمکن انکار او به اخبار و کلام اصحاب. و وقتی ملاحظش میکنیم میبینیم و آلهی رو حذف گرفته و ضمیر علیه بدون اینکه حرف جار رو عادی کنه، نگفته صلی الله علیه و آلهی، و آلهی گفته. خب بحث تفسیری این آیه تمام شد، حالا باید ببینیم چه برداشتی که خیالش میکنیم که انشاءالله.